أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خلاصه مسئله هشت این شد که صاحب عروه فرمود اگر یک رکعت از وقت کسوفین رو درک کنه که انه کل وقت رو درک کرده، و اگر اصلا وقت کسوفین کلن قصور ذاتی داره از ادراک کل رکعات نماز آیات و حتی از ادراک یک رکعت از نماز آیات، باز مشکلی نیست و نماز آیات رو شروع میکنه ولو ادامش خارج وقت باشه. برخی مثل محقق در شرایع اشکال کردن اگر گنجایش دلاره زمان خسوف یا کسوف برای ادراک نماز آیات، اصلا کی میگه نماز آیات واجبه؟ تکلیف ما لایطاق میشه. عرض کردیم که دو جواب میشه از این تا. یه جواب جوابیست که آقای خویی دادن. آقای خویی فرمودن ما طبق ظهور صحیح جمیل میگیم نماز آیات خدوساً و بقاءاً باید در هنگام خسوف و خسوف باشه. قاعده من ادراک رو هم در نماز آیات قبول نداریم، و لذا ما اگر مقتضای قاعده رو بخوایم مشق کنیم، در جایی که نماز آیات اصلاً ذاتاً امکان نداره که در وقت کسوف ادا بشه، چون وقت کسوف خیلی تنگه، میگیم واجب نیست. و اگر ذاتاً مشکلی نباشه، امکان ادراک دو رکعت نماز آیات در وقت نباشه به خاطر تأخیر، میگیم نماز آیات قضا شد. ولیکن مشکل ما رو دو روایت حل کرد، یکی صحیحه ابن ابی عمر، یکی هم موثقه عمار. صحیح ابن ابی عمر گفت پیامبر صلی الله علیه و آله نماز آیات که خوندن در هنگام کسوف خورشید، هنگامی فارغ شدن از نماز آیات که خورشید منجلی شده بود. موثقه عمار هم که میگه که ان صلیت الکسوف الی ان یذهب الکسوف عن الشمس و تطول فی صلاتک فان ذلک افضل. بعد آقای خویی فرمودن که تأخیر نماز آیات در این دو روایت، با اینکه ممکن بود و فرصت بود نماز آیات رو قبل از انجلاء تمام کنیم، تجویز شده، بلکه افضل شمرده شده. بالاولویه ما در فرض اضطرار میگیم پس مشروع نماز آیات به این کیفیت که ابتداءن در وقت باشه ولو بقاءن ادامش در خارج وقت باشه. در حال اختیار این دو روایت گفت مانعی نداره، در فرض اضطرار بگه مانع داره. خب این فرمایش که اشکال داره. خب در فرضی که وقت موسعه و من در وقت موسع شروع کردم، اجازه بدن تطویل نماز آیات رو، اما در ضیق وقت که نمی شود ادراک کرد تمام نماز آیات را در وقت، یا حتی یک رکعت از نماز آیات را در وقت، بگن نماز آیات واجب نیست، ما هم تنافی نداره که. نماز آیات در صورتی واجبه که بشه نماز آیات رو قبل از انجلا خون، ولی در این فرض افضل اینه که اونقدر طولانی کنی نماز آیات رو که مقدارش بعد از انجلا باشه. اما اگه نمیتونی نماز آیات رو قبل از انجلا کامل کنی، اینجا اصلا واجب نباشه نماز آیات. نه، وقتی شرط واجب شد با عجز از شرط واجب تکلیف ساقط میشه دیگه، به خاطر این دو صحیحه ایشون پذیرو. مرحوم آقای حکیم در مستمسک وجه دیگری ذکر میکنه که ما این وجه رو در جلسه قبل تقویت کردیم، دیدیم ایشون هم دارن و لذا به اسم ایشون میگیم، که فرمودن ما از اون صحیح جمیل بیش از این که نماز آیات در ساعتی باشد که ان کسوف شمس شده، ان کسف فیها شمس، بیش از این نمیفهمیم و عرفن صدق میکنه بر نماز آیاتی که بخشیش قبل از انجلا باشه و بخشیش بعد از انجلا، که انها صلاتون فی ساعت ان کسف فیها شمس. و ما نیاز به صحیح ابن ابی عمر یا موثقه عمار نداریم. ما فرمایش آقای حکیم در مستمسک جلد 7 صفحه 25 رو اقرب و ازهر میدونیم، که جلسه قبل هم همین رو توضیح دادیم. اما این که ما بیاییم قطع نظر از این استظهار که موافق بودیم آقای حکیم بگیم که خب اگر لازم باشد در اداء نماز آیات، که نماز آیات در داخل وقت کسوف باشه، میخواستیم در جلسه قبل بگیم که ولی اگر کسی تخلف کرد، با اینکه وقت برای ادراک دو رکعت نماز آیات در وقت بود، ولی آمد جوری نماز آیات رو شروع کرد که بخشی از نماز آیات خارج وقت شد، حالا اگر برای تطویل نماز آیات باشه، این دو روایت تجویز کرد و گفت افضله، حالا قطع نظر از این دو روایت، یا در جایی که برای تطویل نبوده کوتاهی کرده دیر نماز آیات رو شروع کرده، ما گفتیم چه اشکال داره این نماز آیات ملفق از ادا و قضا باشه. در بحث قرائت ما استظهارمون غیر از این بوده، در بحث قرائت این مسئله مطرحه که در ضیق وقت سوره های طولانی رو شروع کنه، به جوری که حتی یک رکعت از نماز رو هم داخل وقت درک نکنه. خب این در ضیق وقت اگر شروع میکرد که ادراک یک رکعت نمیکنه، از همون موقعی که شروع میکرد صدق میکنه فاتت که فریضتون فقضه ها، ولو هنوز طلوع شمس نشده، اما اگر عجلم میکرد نمیتونست یک رکعت از نماز صبح رو قبل از طلوع شمس بخونه، از همون موقعی که نماز رو شروع کرد صدق کرده که فاتت که فریضت الفجر. ولی اگر نه، این میتونست سریع بخونه، اصلا سوره نخونه، حمد رو هم سریع بخونه، یک رکعت از نماز صبح رو داخل وقت درک میکرد، طبق روش خودش شروع کرد نماز صبح رو مفصل خوندن، که همون رکعت اول هم کلش در وقت نشد. ما میگفتیم این که اکتفا کنیم به این نماز، بگیم بخشیش ادا بخشیش قضا، این خلاف ظاهر ادله وجوب قضا اندفوت الفریضه است. ما استظهارمون این بود برخلاف جلسه قبل، استظهارمون بود که ظاهر منفاتت و فریضت و فریضه اینه که باید شروع نماز قضا از اول تا آخر در زمانی باشه که صدق کرده فوت فریضه. شما که هنوز صدق نکرده فوت فریضه، خب این که نماز ادا نیست، این نماز ادا نیست، چون بخشی از این نماز خارج وقت قرار میگیره. قاعده من ادرکم یا قبول نکنیم، اگر قبول کردیم فرض اینه که این حتی رکعت اول رو هم اونقدر طول داد که در داخل وقت درک نکرد. نماز قضا هم که هنوز امن نداره، نماز قضا بعد از طلوع شمس ساده میگه من فاتت و فریضتون فلیقضا، این پس داخل در امر قضایی نیست. و ظاهر امر قضایی اینه که حالا که نماز صبح ازت فوت شد، ولو به خاطر تأخیر با خون اختیار صبح توال، بهت میگن فاتت که فریضتون فقضه ها، اقضه ها از اتمام نمازی که قبل از طلوع آفتاب شروع کردید انصراف داره. ظاهر اقضه ها یعنی اعتبه ها قضاءن. خب این استثاری بود که در اونجا داشتیم و طبق اون استظهار اینجا هم باید بگیم که اگر حرف ما رو وفاقا للمستمسک نپذیرید راجع به این که اصلا زمان کسوف خورشید برای شروع در نماز آیات، الله اکبر نماز آیات هست، ادامهش مهم نیست که ما استثارمون اینه، اگه اینو نپذیرید اون وقت مشکل میشه کار. اگر میتونستید کل نماز آیات رو داخل وقت درک بکنید ولی تأخیر انداختید، طولانیش کردید، اگر نبود این صحیحه ابن ابی عمر و صحیحه و موثق عمار، خب این نماز نه ادا بود نه قضا، فقط به خاطر این صحیحه ابن ابی عمر و موثق عمار میگیم این کار مشروعه. و اگرم متمکن نیستی از ادراک نماز آیات قبل از انجلا، یا اینه که حرف ما رو میزنی که شرط حدوث وقت کسوف شمس، یا اگر میگی شرط بقا هم هست، از همون موقعی که نماز آیات رو شروع کردی صدق میکرد که فوت شده از نماز آیات در داخل وقت، چون متمکن از اتمام این نماز آیات در داخل وقت نبودی، از همون لحظه صدق میکرد فوت. ولی تو از نظر صغروی ما اینجا مشکلی پیدا نمی کنیم. اما اگر متمکن بودی دو رکعت نماز آیات رو قبل از انجلا بخونی ولی تطویلش کردی، تطویل اگر مشمول صحیح ابن ابی عمر و مستقع عمار باشه، خب دلیل خاص داریم که مجازه. اما اون تطویل هایی که میگه ناشی از ادامه مستحبات باشه، نه اینکه این مکس میکنی، اونی که طول طولانی کرده نماز آیات با اختیار از کار بیشتر آیات بیشتر، معلوم نیست اطلاق داشته باشه نسبت به جایی که این آقا همینجور بی حال نماز، همون نماز آیاتی که مردم میخونن در ظرف مثلا 5 دقیقه، این در ظرف 10 دقیقه میخونه بدون اینکه هیچ ذکری رو اضافه کنه. خب معلوم نیست این دوره باید شامل بشه. وقت اون متمکن بود نماز آیات رو در داخل وقت درک کنه، اما عملا بخشی از نماز آیات خارج وقت شد. اگر عرض ما رو وفاقا لسید الحکیم فی المستمسک بپذیرید خوبه، نماز صحیحه، و الا صحت این نماز محل تأمل خواهد بود. اگر متمکن نیستی، اگه متمکن نیستی که دو رکعت نمازات رو قبل از انجلا درک کنی و ما بگیم وقت کسوف و دوسن و واقعا شرطه، خب از زمانی که متمکن نیستم سر میکنه فاتت نیست صلات الآیات فی الوقت دیگه.
جز اخیرم اگر من نیارم تو وقت فاتت رو سر میکنه، ولو
آقا هنگامی که شروع کردی در نماز آیات اگر وقت داری که دو رکعت نمازات رو در زمان کسوف بخوانی سر نمی کنه، الان فاتت کرد، سیفوتو کرد، من فاتت و فریضت و ولی اقضا موقعی که در خارج فوت محقق شد امر به قضا میاد، من اگه متمکنم دو رکعتو قبل از انجلا در کنم و ما شرط بکنیم در نماز آیات که حدوثاً و واقعاً باید قبل از انجلا باشه، خب این مشکل میشه. و ادله‌ای که اون صحیح ابن ابی عمر و موثق عمار که ترغیب کرد به طولانی کردن نماز آیات، انصراف داره از این طولانی کردن که ناشی از این باشه که مکسش رو زیاد میکنه. آیات مفصل رو انتقام میکنه که تجویز شده طبق این سعی ابن ابی عمر.
اونم اطلاق داره چه وقت باشه چه نباشه.
فرض کن نماز عصر
نه
داره دو رکعت شو مینده.
آقا صحیحه ابن ابی عمر راجع به نماز پیغمبر اینطور نبود که وقت بود نماز آیات رو داخل وقت بکنه، پیغمبر طولانی کرد بخشی شد خارجه بعد. یا موثق عمار هم همینو میگه افضل به خاطر انتخاب کیفیت بهتر طولانی بکنید این افضله. اما اگر نه از ما هم اشکال نداره دیگه، بخاطر کیفیت طولانی تر رو انتخاب بکنه، کیفیت مفصل اشکال نداره دیگه. اون که باید من الان نمیدونم اشکال شما چیه.
گفت بعد از اینکه من کارت از جل فریضه اومد استثار نمی کنی از باید تعدد من چی بکنه
چه میدونیم موقعی که صد کنه فون. حالا اینو گفتیم این مبنای آقای حکیمه که میگه تعدد مطلوب استفاده میشه از امر به قضا. خب این عرفی نیست، کی میگه همچه چیزی هست؟ شارع گفته داخل وقت نماز ادایی بر تو واجب است، اگر فوت بشود نماز ادایی است تو در وقت بر تو نماز قضا واجب است. ظاهر ادله اینه، نه اینکه بگیم هنگامی که وقت شد دو واجب به گردن ما آمد، یه واجب ادای فی الوقت یه واجب طبیعی نماز. این استثنا رو ما قبول نداریم. خب در جای خودش بحث کردیم، حالا اجازه بفرمایید. ما تابع ملاک نیستیم که، ما تابع امری شارع. ما چه میدونیم؟ ما شارع ملاک رو در طبیعی دیده مقابل استیفاه، اما اینجوری هم کرده میگه طبق امر من امتثال کنید. خب مسئله نو بحث راجع به اینه که اگر کسی عالم بشه به کسوف یا خسوف، نماز آیات نخونه تا وقت خارج بشه. خب این باید نماز آیات رو قضا بکنه. بعد صحابه میگه و کذا ازا علم ثم نسی وجب القضا. حالا ازا علم ثم نسی دو فرض داره، یکی علم بعد تحقق الکسوف و نسی. خب حالا میخونم یکی دو دقیقه صبر کنم مطمئن بشم که کسوف عرفی رخ داده، احتیاط کرد، احتیاط مستحب. بعد همین دو دقیقه باعث فراموش کرد، علم از هم من هست، این قدر متعقنه که وجب القضا. یه فرض همین که علم قبل از تحقق کسوف، شب بهش گفتن فردا صبح ساعت 6:30 خورشید گرفتگی پیدا میشه، اینم آقا شب میدونست یادش شد یا خوابید. اصلا موقعی که کسوف شمس شد این یا ناسی بود یا نائم بود. آیا اینجا هم سر میکنه علم از هم من هستیه؟ اینو باید ادلهش رو بررسی کن. قدر متعقل از وجوب قضا اونجاییست که بعد از تحقق کسوف علم پیدا کرد و به دنبال آن فراموش کرد. حالا روایت اجازه بدید. و اما اذا لم يعلم بهما حتی خرج الوقت، اگر عالم نشه کسی به کسوف یا خسوف مگر بعد از خروج وقت. اینجا تفصیل هست بین احتراق کلی و بین احتراق جزئی. خورشید گرفتگی کامل، ماه گرفتگی کامل اگر باشه قضا واجبه، اگر خورشید گرفتگی ناقص یا ماه گرفتگی ناقص باشه قضا واجب نیست. خب این نظر مشهوره. ولیکن برخی از بزرگان مثل مفید در مقنعه فرمودن قضا مطلقا واجبه، چه در کسوف کلی چه در کسوف جزئی، حتی اگر در داخل وقت کسوف عالم نشود، کسوف هم جزئی باشد عالم هم نشود، باز قضا واجب است. در مقنعه تعبیر اینه، صفحه 211: و اذا احترق قرص القمر کله ولم تكن علمت به حتی اصبحت صلیت صلات الکسوف له جماعتا و این احترق بعضه ولم تعلم بذالک حتی اصبحت صلیت القضاء فرادا. خب از شیخ صدوق و پدرش هم نقل شده این مطلب، از سید مرتضی در انتصار نقل شده، از شیخ در خلاف، از قاضی ابن براج و حلبی نقل شده این فتوا که واجب است قضای نماز آیات مطلقا. ببینیم منشأ این اختلاف چیه. ابتدا فرمایش های خویی رو بگیم، بعد فرمایش های حکیم رو بررسی کنیم. مرحوم های خویی فرمودن روایات بر طوائفی هست. طائفی اول عمومات قضا، که اگر ما بودیم و عمومات قضا در نماز آیات هم میگفتیم که من فاتت و فریضتون فلیقضا، میشد نظر شیخ مفید. دلیل بر این عمومات وجوب قضا چیه؟ ایشون میگه بهترین دلیل سعی زرار است. سئل عن رجل صلا بغیر طهور او نسی صلوات لم یصلا او نام عنها قال یقضیها اذا ذکرها فی ای ساعت ذکرها. آقای خویی فرموده ببین اطلاق داره دیگه، نسی صلوات لم یصلها او نام عنها قال یقضیها اذا ذکرها فی ای ساعت ذکرها. به نظر ما قبلا هم گفتیم این فرمایش آقای خویی این عنوان طائفه اولا ذکر میکنه، ما درش اشکال داریم، چون ذیل این سعی کافی رو نگاه کنید، جلد 3 صفحه 292 میگه ولا یتتوع برکعت حتی یقضی الفریضه کلها. با وجود این ذیل این صدر اختصاص میکنه به فوت صلات فریضه، و صلات فریضه مبهمه به چه معناست. آیا مراد از صلات فریضه صلاتی است که فرضه الله فی کتابه، نماز آیات که اینطور نیست، یا صلات واجب است ولو به امر پیامبر ولی شامل نماز آیات میشه؟ شد قرینه میشه که تطوع در مقابل فریضه من مطلق واجبه. یعنی اگر شما فرض کنید که نذر کردید یه نمازی بخونید، نماز جعفر طیار بخونید، قبلش نمیتونید نماز مستحب بخونید، اونم فریضه است دیگه، حالا قید میزنید، بالاخره شما این واجبه دیگه، واجبه بالعرضه دیگه. این که دلیل نمیشه تطوع در مقابل فریضه بگم پس این فریضه معنی واجبه. خود تطوع میتونه در مقابل فریضه معنی واجب بیاد، میتونه تطوع در مقابل فریضه معنی ما فرضه الله فی کتاب بیاد. یکی از امتیازات نمازهایی که فرض خداست در کتاب اینه که مکروه هست یا نامشروع است که انسان نماز تطوع بخوند در وقت آن. بله و نه ادامه همونه دیگه. فاذا دخل وقت میگه یقضی ها اذا ذکرها فی ای ساعت ذکرها من لیل اونها، فاذا دخل وقت الصلاه ولم يتم ما قد فاته فلیقضه ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاه التي قد حضرت و هذه احق بوقتها فلیصلها، فاذا قضاها فلیصل ما فاته من ما قد مضى ولا يتتوع برکت حتی یقضی الفریضه کلها. نه همش کلام امام. خب حالا این طایفه اولا، طایفه ثانیه. طایفه ثانیه روایاتی است که دلیل بر عدم وجوب قضای نماز آیات است مطلقا. صحیحه علی ابن جعفر که در تهذیب نقل میکنه که سندش هیچ مشکل نداره، کتاب علی ابن جعفر نیست، به اسناد شیخ عن محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد عن موسی ابن القاسم، این احمد ابن محمد ابن عیسی هست، عن موسی ابن القاسم و ابی قتاده عن علی ابن جعفر عن اخی موسی ابن جعفر عن السلام قال سألت عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال اذا فاتتك فليس عليك قضاء. و همینطور روایت محمد ابن سنان هست از حلبی و روایت بزنتی است در مستطرفات سرائر در وسائل جلد 7 صفحه 501 این روایت رو نقل کرده. طائفه سوم طائفه است که اثبات میکنه وجوب قضاء نماز آیات رو مطلقا، که نسبت این طائفه سوم با طائفه دوم تباینه. طائفه دوم میگفت لیس علیک قضا، طائفه سوم میگه علیک القضا. آقای خویی میفرماید بله همچون طائفه ما داریم، ولی دو تا روایت هر دو ضعیف السنده. یکیش مرسله حریزه امن اخبره که در وسائل جلد 7 صفحه 500 نقل میکنه. اذن کسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل ان يصلي فليغتسل من غد وليقضي الصلاه وان لم يستيقظ ولم يعلم من كسف القمر فليس عليه الا القضاء بغير غسل. اگر کسی متعمدا نماز آیات رو نخونه قبل از قضاء نماز آیات غسل هم باید بکنه، ولی اگر متعمد نباشه نیاز به غسل نداره، همون نماز آیات رو قضا کنه. آقای خویی میفرماید که البته ما در بحث اخصار گفتیم که غسل قضاء نماز آیات، این غسل قضاء نماز آیات عند کسوف الشمس و القمر، این دلیل معتبر نداره. نه تو من دلیل معتبر داره، همینجا ما بهشون بگیم دلیل معتبر داره، صحیحه محمد ابن مسلم هست، وسائل جلد 3 صفحه 307 میگه و غسل الغسل فی 17 موطنن. بله و غسل الکسوف اذا ترق القرص كله فاغتسل، امر میکنه. و غسل الکسوف اذا ترق القرص كله فاغتسل. حالا نه اینو دلالتشو قبول دارن که چون قید اذا ترق القرص كله گفت، حالا در اون بحث و لزای سیسانی احتیاط واجب میکنه، در مقابل میگن که لوکان لبان، جواب اینجوری میدن، حالا وارد اون بحث میشه. به هر حال روایت اول که دلیل میشه بر وجوب قضا مرسله عرض خدمتتون که حریز هست. روایت دوم روایت علی ابن ابی حمزه است عن ابی بصیر، که دیگه هیچ مشکلی نداره، فقط مشکلش همین علی ابن ابی حمزه است برای اونایی که مشکل دارن با علی ابن ابی حمزه بطائنی. وسائل جلد 7 صفحه 501 اینجا میگه که سأل تو عن صلاة الكسوف، تا اینجا میرسه، فإن اغفلها او کان نائما فلیغزها. آقای خویی میفرماد بله اینم ظاهرش وجوب قضاء نماز آیات مطلقا، ولیکن سندش ضعیفه. حالا آقای حکیم فرمودن که اینکه موردش جاهله، این اغفله ها یعنی جاهل، اوکان نائمن شامل متعمد نمیشه، به دلالت مطابقیه. ولی اغفله ها اعمه، اغفله ها اختصاص به جاهل نداره. اغفل شی ترکه او احمله او نداره. اغفله او ملتفت به موضوع باشد، نائم که ملتفت به موضوع نیست. اغفله غیر غفل است. حالا برگردیم به فرمایش آیخویی. فرمایش آیخویی رو کامل کنیم، بعد اجازه بدید فرمایش آیخویی کامل کنیم. طائفه چهارم، طائفه چهارم تفصیل داده بین عالم یجب علیه القضاء مطلقا، جاهل تفصیل هست بین فرض کسوف و خسوف کلی، قضا برش واجبه، و جایی که خسوف و کسوف کلی نیست جزئی است قضا واجب نیست. همین نظر مشهور. این طائفه سوم
اگر عالم باشه هم
میشه. بله چی می‌فرمایید؟
اگر عالم باشه قضا دارد مطلقا.
حالا اجازه بدید. عالم مطلقا قضا داره. این طائفه چهارم رو ما اینجور بهتره تعبیر کنیم. تفصیل داده بین عالم و جاهل. عالم قضا بکنه، جاهل قضا نکنه. خب دلیلش چیه؟ ایشون میگه دلیلش موثقه عماره. در موثقه عمار که در استبصار جلده صفحه 454 نرم کنه، میگه روا ما رواه و عمار، که سند شیخ به عمار خوبه. در یه جای دیگه گفته علی ابن خالد، اون مجهوله، ولی این استبصار جلده صفحه 452 اصلا سریع میگه ما رواه و عمار. تهذیب گفته علی ابن خالد جلده 3 صفحه 292. نه نه خیر، ایشان به کتب عمار، ایشان به کتب عمار طریقش منحصر به علی ابن خالد نیست.
خودش به استفسار گفت من جلسه به بعد این کارو کردم.
اصلا خود فهرست هم میگه، میگه من با کتب عمار سند دارم، سندش همش که علی ابن خالد نیست.
سند مشیطه که نیست، سند همون تهذیبه.
در تهذیبم، در مشیقه تهذیبم این سند عام صحیح هست، اما در فهرستم هست. حالا الم تعلم حتی یذهب الکسوف ثم علمت بعد ذلك فلیس علیک صلاة الکسوف و این اعلمک احد و انت نائم فعلمت ثم غلبتک عینک فلم تسلف علیک القضاء. اینم طایفه چهارم که بهتره بگیم طایفه چهارم تفصیل میده بین عالم و جاهل. در جاهل میگه قضا ندارد. حالا طایفه پنجم تکمیل میکنه این طایفه چهارم را، میگه جاهل دو جوره، در کسوف و خسوف کلی قضا بکنه، در کسوف و خسوف جزئی قضا برش لازم نیست. خب اینم هم کلینی نقل کرده که وسائل جلد 7 صفحه 500 مطرح میکنه، میگه محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان حماد ان حریز ان زرار و محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله علیه السلام اذا کسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء و ان لم تحترق كلها فليس عليك قضاء. جاهل اگر بودی به کسوف، اگر کسوف کلی باشه باید قضا کنی، بعدن جزئی باشه قضا لازم نیست. خب این تا وقت آی خویی دیگه حرفش خیلی روشن شد. طائفه پنجم که تفصیل میده در جای، طائفه چهارم رو که مطلقا در جای میگفت قضا نداره تغییر میزنه و شاهد جمعه، و بقیه طوائف هم با این مطلب مشخص میشه که جمع عرفیشون چیه. حالا ادامهش رو انشاءالله فردا عرض میکنم که آیا این مبتنیست این مطالب بر نظریه انقلاب نسبت یا نه. فقط یه جمله عرض کنم، صدوق این روایت رو به اسنادش از فضیل و محمد ابن مسلم نقل میکنه، آی خوی اشکال میکنه، میگه اما اسناد صدوق به محمد ابن مسلم که مشتمل بر نتیجه های برقی و نوه برقی که اینها مجهولن، و اما اسنادش به فضیل مشتمل بر علی ابن حسین سعد آبادیه که به نظر مشهور ضعیفه، ولو ما جز رجال بلاواسطه کامل و زیارات میدونیم. ما خیلی مفصل وارد این بحث نمیشیم. راجع به سند صدوق به محمد ابن مسلم قبلا گفتیم این سند تشریفاتیه، چون اینا صاحب کتاب نبودن نتیجه های برقی، و ایشون گفته من از کتاب های مشهور نرم کنم، پس مهم اون سند های بعد از این هاست. اینا جزء راویان کتاب بودن، خودشون اصحاب کتب مشهوره نبودن. شیخ صدوق در فقه میگه من از کتاب های مشهوری که علیه المعول و الیه المرجع نرم کنم، پس ضعف اینا مهم نیست. راجع به علی ابن سعد حسین سعد آبادی، خب این روش توثیقش چیه؟ بعضی گفتن که ابی غالب زراری گفته که مؤدبی حدثنی مؤدبی، خب مؤدب یعنی علم ادب به من آموخت، یعنی صرف و نحو و معانی بیان به من آموخت. این که نمیشه که ثقه مؤدب یعنی علم ادب را به من آموخت، ممکنه ثقه هم نباشه. و اما این که در کامل و زیارات هست، این روشن نیست. این رو انشاءالله فردا بحث میکنیم. علی ابن حسین سعد آبادی فقط یه جا تو کامل و زیارات اومده و اون احتمال این هست که تصحیف درش باشه. انشاءالله فردا اینو بحث میکنیم و بقیه مطالب رو عرض میکنیم. و الحمدلله رب العالمین.